سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از 6 با وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های حقوق بشر و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما در نخست موارد خبری. اتحادیه اروپا از درخواست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای ایجاد یک رویکرد اصولی مبتنی بر حقوق بشر برای تعامل با افغانستان مطابق با قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد حمایت کرده است. در اعلامیه اتحادیه اروپا که دیروز جمعه منتشر شد، نماینده اتحادیه در ملل متحد گفت که رفتار طالبان در تضاد با مسئولیت هایی است که افغانستان باید مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر انجام دهد و این موضوع امیدها برای یک آینده صلح‌آمیز با ثبات و مرفه را تضعیف میکند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیروز جمعه هنگام ارائه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد گفت که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران عمیق‌تر شده است. او خواستار تهیه، تصویب و اجرای یک طرح جامع برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی جامعه جهانی شد و تاکید کرد که طالبان باید در مورد نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیزشان با زنان و دختران پاسخگو باشند. اتحادیه اروپا همچنین از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر بنت به افغانستان ابراز تأسف کرد و از آنها خواست که بدون هیچ مانعی به گزارشگر ویژه اجازه دسترسی به این کشور را دهند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان دو تن جان باختند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که در این رویداد که دیروز در مربوطات ولسوالی خواهان رخ داده، دو تن کشته و 4 تن زخمی شده و 5 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، درباره این رویداد به رسانه ها گفته است یک موتر مسافربری که در حال انتقال مسافران از فیض آباد به ولسوالی کوفاب بوده، در مربوطات ولسوالی خواهان از جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرده است. در خبر گفته شده که تلاش ها برای پیدا کردن 5 نفری که در دریا ناپدید شدند ادامه دارد. رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیشتر به علت خرابی جاده ها، رعایت نکردن اصول ترافیکی و به احتیاطی رانندگان رخ می دهد. حکومت جرمنی ممنوعیت سفر شهروندانش به ایران را تمدید کرد و از اتباعش که ساکن ایران هستند خواست که خاک این کشور را ترک کنند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد یا رادیو آزادی، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می دهند. به دنبال اعدام جمشید چهارمهر در هفتم عقرب از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حکومت جرمنی هر 3 قنصلگری ایران در این کشور را بست. چهارمهر 4 سال پیش در یک سفر کاری از امریکا به هند رفته بود که در راه بازگشت به امریکا در هتل در میدان هوایی دبی در امارات توسط عوامل اطلاعاتی ایران روبوده شد و چند روز بعد وزیر وقت اطلاعات ایران در زمان حکومت حسن روحانی از انتقال وی به ایران خبر داد. وی متهم شده بود که ریاست گروه تندرو یا انجمن پادشاهی ایران در آمریکا را به عهده دارد و در بمبگذاری در حسینیه شیراز دست داشته، اتهامی که از سوی وی و خانواده‌اش رد شده بود. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه اعدام جمشید چهارمهر را محکوم کرده است. وزارت صحت لبنان میگوید در حملات روز جمعه اسرائیل به مناطق شمال شرقی این کشور دست کم 52 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل در هفته های اخیر حملاتی را علیه حزب الله مورد حمایت ایران از جمله بر مناطق بزرگ شهری در لبنان مانند بلبک 80,000 نفر سکنه دارد متمرکز کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسی آن را. شاخه نظامی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. اسرائیل روز جمعه نیز به حمله به بخش مرکزی غزه ادامه داد. مسئولان یک شفاخانه در این منطقه گفتند که جسد 25 نفر را پیدا کردند که از 3 اکتبر و این سو در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل اعلام کرد که در این حملات تأسیسات اساسی حماس را که امریکا و اتحادیه اروپا را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند هدف قرار داده است. ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای کرد. او در این گزارش خواستار ایجاد و اجرای یک طرح جامع با در نظر داشت وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر گزارش آقای بنیت پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شده بود. آقای بنیت روز گذشته پس از ارائه گزارشش در کنار اینکه به برخی از سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد، درباره نقض حقوق بشر به ویژه برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران نیز صحبت کرد و بر لزوم پاسخگو قرار دادن طالبان تاکید کرد. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم. با بخشش که برخی مشکلات تکنیکی پیش آمده، تا چند لحظه دیگه همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که مشکل را حل بکنه و گزارش را به نشر بسپاره. مشکل تکنیکی تا هنوز حل نشده. شما آنگونه که شما در جریان هستین، اکنون نشرات ما 24 ساعته است، سک روی امواج کوتاه و همچنان روی موج متوسطی 1296. حالا گزارش آماده نشر است، گزارش را میشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز گذشته ضمن ارائه گزارش خود به 38مین نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که پس از بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران عمیق‌تر شده است. بنت از جامعه جهانی خواست تا در رابطه با وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان یک طرح جامع را تدوین و تطبیق کند. او افزود که نبود چنین طرح اسوی جامعه جهانی طالبان را در اقداماتشان جسورتر ساخته است. بنت تاکید کرده است که طالبان باید در قبال آنچه که او برخورد تبعیض‌آمیز با دختران و زنان توصیف می‌کند پاسخگو باشند. آقای بنت قبلا جزئیات گزارش خود را با رسانه‌ها در میان گذاشته بود، اما پس از شنیدن این گزارش، وقت نمایندگان کشورهای مختلف سوالاتشان را با او مطرح کردند، وی در صحبت‌هایش تاکید کرد که حکومت طالبان در قبال این اقداماتشان پاسخگو خواهند بود. وقتی از آقای بنت پرسیده شد که آیا در این مورد با محکمه بین المللی جزایی یا ICC تماس گرفته شده است، گفت که او از این طرح حمایت می کند.
In regard to accountability, I'm in favor of an all tools approach. Mention has been
من طرفدار راجع ساختن این موضوع به محکمه بین المللی جزایی با استفاده از تمام امکانات و تمام اقدامات تحقیقات عملی در این زمینه هستم. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مطابق اصول سازمان ملل متحد با لوی سارنوالی این محکمه در تماس هستم.
Prosecutor in line with normal UN practice.
آقای بنت گفت که عادی‌سازی روابط میان جامعه جهانی و حکومت طالبان زمان ممکن است که با تمام محدودیت‌هایی که از 3 سال گذشته بر زنان و دختران وضع شده پایان داده شود. شرکت کنندگان دیگر این نشست از جمله نصیر احمد فائق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، نیز از طالبان خواست که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان را بردارند. آقای فائق که هنوز سرپرست نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوع در سازمان ملل متحد است، علاوه بر حمایت از گزارش بنت، بار دیگر خواستار به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان شد.
We call for the establishment of an independent accountability mechanism.
ما خواهان ایجاد یک میکانیزم مستقل پاسخگو قرار دادن برای افغانستان هستیم و در این راستا از ابتکار کشورهای جرمنی، کانادا، استرالیا و هلند که 22 کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده است و در آن خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان و دلیل تخطی از کنوانسیون منع ارن و رفتار تبعیض آمیز با زنان و دختران شدند استقبال میکنیم.
Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
در گزارش آقای بنت علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، روی جنبه‌های دیگر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در افغانستان، مانند نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها نیز روشنی انداخته شده است. به باور بسیاری از تحلیلگران، مسائل حقوق بشری به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران از موانع عمده فرارای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ نشانه از به رسمیت شناختن حکومت آنها در آینده نزدیک وجود ندارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به اینکه در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان، دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعته شان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثل آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا را نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما که نقص شده مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشند، به فقر دست و پنجه نرم کنند، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگوین که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصتهای برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد از سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتن کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبا اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و به مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا رو در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای زنا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظامهای مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود در داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودیم در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندند تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطفه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر ها که شده نتونه، موتر لابی که شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها مثلا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن. اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا بر جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالا که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن. در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود، باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده و مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشن و باید بار پرسون بکنن. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره، نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موشمون شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن، رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار ندادن، به خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستن رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از او خاطر تمامی مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن. حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل داشتگاه تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گرده. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال